بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المشارق و المغارب ربوبی. دیالکتیک های قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 109. 65 نژاد و نژاد. ولد و صمد، هجر و هجر. همه بدبختی ها و جرم ها و جنایات بشری حاصل اراده به تملک در روابط است که کارگاه مرکزی این اراده آدم خاری خانواده است و این بدان دلیل است که انسان نمی فهمد که برای چه به این دنیا آمده است و این دنیا کجاست و برای چیست. حیات دنیا جمله لقاء و وصال خداوند با خیش است در کالبد و جمال بشریش. پس روابط انسانی رابطه الهی است، رابطه خدا با خود، و فقط با چنین معرفتی میتوان از جنون اراده به مالکیت انسان بر انسان نجات یافت. از همه جنون و جنایات بشری حاصل اراده به تملک و سلطه بر خداوند است که این اراده تحت عنوان عشق تقدیس و توجیه شده است. اگر انسان‌ها به جمال همدیگر نظر و توجه بیشتر و عمیق‌تری داشته باشند، الهیت این جمال درک شده و مانع اراده به تملک و هر ظلم و تجاوزی می‌شود. انسان‌ها از جمال یکدیگر کور و غافلند، همانطور که از جمال خودشان. اگر آدمی در آینه از چشم خودش به خود بنگرد و نه از چشم مانکنیزم و پورنوگرافیزم، به وضوح در می‌یابد که این خودش نیست بلکه اوست. و این اساس علم تسبیح منهویی در بشر است که ریشه فساد و ظلم و مالکیت انسان‌ها بر یکدیگر را برمی اندازد، زیرا ریشه مالکیت آدمی بر خودش را برمی اندازد و انسان می بیند که مالک اوست. و این قلمرو به پیدایش هویت انسان است و سر منهویی. تمام کفر و حماقت بشری این است که خود را مخلوق نژاد و والدین و تاریخ می داند و نه نژاد یا خداوند. باور به این حقیقت که آدمی را خود خداوند آفریده است و رزق و عزت و سلامت و هویت و نعمت بخشیده است، باوری هدایت بخش و بسیار کمیاب است. چون این باور قلبی جدای باورهای مذهبی رایج در جامعه بشری است. انسان اهل هدایت و معرفت توحیدی هستی خود را نژادی می داند و نه نژادی، ولذا متعهد به خداست و جز از خدا نمی خواهد. فقط چون این انسانی دست از نژاد پرستی و آدم خاری و اداوتهای عاشقانه نژادی می کشد و اصلا می تواند خانواده اش را دوست بدارد و نه اینکه عاشق باشد. زیرا عشق نژادی بزرگترین دروغ و توهم در عواطف بشر است. اگر خدای را عاشق باشید دیگران را هم دوست می دارید. قرآن کریم. زیرا عشق به کسی به معنای ارادت است، یعنی فنای در اراده معشوق بودن به لحاظ اراده، و این عین اطاعت محض و بیچون و چراست که در رابطه اولیای الهی با پروردگارشان محقق می شود و مؤمنان حقیقی هم در رابطه با این اولیا. باور به نژادی بودن خود سرچشمه ایمان خالص و بی‌نیازی به دنیا و اهلش می باشد و رهایی از اراده به مالکیت ها، به خصوص تملک سایر انسان ها به اسم عشق. به میزانی که والدین را خالق خود می دانیم، خود را خالق فرزندان و رزاق همسر خود می پنداریم و این اساس کفر و ظلم و تجاوز به اسم عشق نژادی است. انسان به میزانی که به نژاد یا خداوند متصل می گردد خلاق می شود، یعنی الهی، و این است رهایی و رستگاری. نژاد قدرتمندترین رقیب، هبو و بلکه عدوی ایمان افراد خانواده به خداوند است، ولذا هر فرد به راستی مؤمنی در قلمرو به هر نژادی مورد نفرت و خصومت همه اعضای آن نژاد قرار می گیرد، ولذا امر اول خداوند به مؤمنین امر هجرت است، هجرت از قلمرو به نژاد. همانطور که آغاز ایمان اسلامی و تاریخ اسلام هم هجرت است. و بدون هجرت پس از ایمان هیچ کس قادر به حفظ ایمانش نخواهد بود. این همان هجرت و خروج از مذهب آبا اجدادی است که مذهب کفر است، که اگر اسلام هم باشد تازه مذهب نفاق است. ایمان مهلکه‌ای بدتر از نژاد و خانواده ندارد و خانواده نیز دشمنی بدتر از دین موروثی ندارد و آخر الزمان پایان عمر دین موروثی در خانواده خواست که خانواده ها یا از چنین مذهب نفاقی توبه می کنند وگرنه محکوم به فروپاشی هستند. و آنچه که خانواده را در آخر الزمان متلاشی می کند شقاوت و ستم ناشی از اشد نفاق حاصل از مذهب موروثی است. تنها راه نجات خانواده در آخر الزمان ولایت و امامت و ارادت خانوادگی به یکی از اولیای الهی است و این است ایمان آخر الزمانی. زیرا ایمان بدون امامی حی و حاضر ممکن نیست. و فقط یک فرد مؤمن میتواند اعضای خانواده و نژادش را دوست بدارد که آن از محبت خدا به آن مؤمن است. و ایمان جز محبت خدا به آدمی نیست. و آدمی اگر بداند که خداوند چقدر دوستش دارد میمیرد. این راز عشق اولیای الهی به مرگ است و جانبازیشان برای امر او. پس ایمان پذیری جز محبت پذیری از خدا یا اولیای او نیست. و نژاد شقی ترین خصم این محبت است. شقاوتی پنهان در ادعای عشقی دروغین و آدم خارانه. و وای به آن مؤمنی که محبت خدا یا ولی خدای را یا آن که صرف خدمت به دین و اطاعت از حق کند تماماً خرج نژادش کند. چون این نژادی بالاخره از او انتقام می ستاند زیرا تا به تحمل و ظرفیت و استحقاق این محبت را ندارند. این است که می فرماید ای اهل ایمان، دشمنان خدا و رسول را به دوستی مگیرید، حتی اگر از اعضای خانوادتان باشند، زیرا دشمن شما هم هستند. قرآن. این نوع دوستی و محبت از اشد ستمها و معاصی و شقاوت هاست، زیرا به قول علی علیه السلام، محبت در حق اشقیا ظلم است به محبت. باید دانست که محبت از رحمت به کلی متفاوت است و رحمت نسبت به همه مؤمنان از جمله نژاد کافر خود امری دیگر است، به خصوص رحمت درباره والدین هرچند که کافر و دشمن باشند. و مؤمن هر قومی شفیع آن قوم در نزد خداست از نزد امام و رسول خدا. ظهور نژاد یا خداوند در عرصه مکان و زمان یا دهر به صورت قوانین علت معلولی و والد بلدی در اندیشه درک می شود، یعنی نژاد ظهور دهری نژاد است، یعنی ظهور ظلمانی و تدریجی و سببی. ولذا مذاهب نژادی قادر به درک توحید صمدی نیست و خداوند را هم به اسباب و علت در می یابد و این همان مذهب شرک است و شرک طبق قانون الهی ظلم عظیم محسوب شده است که کارگاه مرکزیش خانواده و نژاد است. و این است که والدین بدین قدمت بیشتر خود را خالق و خدای فرزندان خود می دانند و لذا قانون ذاتی مذهب شرک زمانیت و قدمت و تاریخی گری می باشد. یعنی هرچه کهنه تر و قدیمی تر باشد مقدس تر است و رضا خدای این مذهب هم پیر مطلق است و انقدر پیر است که تقریبا مرده تلقی می شود. این همان خدا و مذهب و اخلاقی است که نیچه مرگش را اعلان نموده، در حالی که خداوند مظهر جوانی و اقتدار و حیات مطلق است و لذا می فرماید ای مؤمنان، خدای زنده برپا و حاضر و ناظر را بپرستید، نه خدای آبا و اجداد خود را که فقط نامهایی بی محتوا هستند. قرآن کریم. و این خدای امامت است در آخر الزمان. ولذا در دین اسلام مؤمن به کسی گویند که دارای امامی حی و حاضر باشد. و در مذهب امامیه نیز امام شناسی تنها مجرای خداشناسی و خداپرستی است. خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. علی علیه السلام. و این است که شقی ترین دشمنان ولایت و امامت نجات پرستان هستند که اتفاقا شقی ترین این نجات پرستی ضد امامت در شجره و نجات خود امام نهفته است و لذا رسول خدا فرموده که در ظهور امام زمان در صف مقدم دشمنان امام جماعتی از بنی فاطمه قرار دارند. پس نجات زدائی و تاریخ زدائی از دین و ایمان در رأس مهمترین واجبات برای انسان آخر الزمان قرار دارد. حجر که در قرآن به مثابه ماده احتراق آتش دوزخ است که ناس را می سوزاند، جز نجات پرستی و قدمت پرستی و تاریخی گری نیست که نجاتی جز هجر، یعنی هجرت از نجات ندارد که هجرتی جغرافیایی تاریخی است. این ماده احتراقی برپا کننده دوزخ را عامه مردمان عشق می نامند و این عشق ضد عشق است، یعنی عشق ابلیسی، زیرا اساس استدلال ابلیس در انکار مقام خلافت اللهی آدم همانا شرافت و استکبار و تقدس تاریخی گری و قدمت بود که من 6000 سال است که خدای را می پرستم و آدم تازه پدید آمده است، پس من برترم. یعنی ابلیس منکر خلق جدید و خصم دین و ایمان نو و خلاق و اصای است. و اما حق این ادابت بیرحمانه و مطلق نژاد بر علیه ایمان و حق پرستی فرد مؤمنان است که مؤمن مجال شرک نداشته باشد و ایمان و حق وجودش را صرف دنیا و منیت نسازد، زیرا نژاد هر کسی تمامیت خودپرستی و دنیای اوست. و این است که همواره امتحان نهایی ایمان هر مؤمنی در رابطه با نژادش برگزار می شود که اکثرا منجر به مردودیت می شود، مگر آنکه آیین ابراهیم حنیف در جان مؤمن تبدیل به درختی تنومند شده باشد که شاخه‌هایش به آسمان حق رسیده باشد. و این امتحان دل و جان کندن از دهر است. پس دهر حق است، همانطور که رسول خاتم صلی الله دهر را از اسمای الهی خوانده است. مؤمن می تواند در دنیا و آخرت خاندان خود را شفاعت کند که از نژادش پاک و منزه شده باشد. پس هجرت و نبرد و جهاد اکبر آدمی در قبال نژادش عین عشق او به نژاد است، همانطور که نژاد پرستی و تبدیل ایمان به دهر عین شقاوت و خودپرستی فرد است. هیچ محبتی جز در واقعی دل کندن از نژاد حاصل نمی آید. محبت اجر نژاد زدائی از دل و ایمان خیش است. نژاد پرست را نه ایمانی است و نه محبتی. همه انسان ها در دوره نوجوانی و تجرد خود حامل ایمان فطری و ارزش های انسانی الهی می باشند که در قلمرو به ازدواج اکثرا کافر و مشرک می شوند و شقی و خودپرست می گردند و قلوبشان سنگ می شود. بسیار اندکند کسانی که از ظلمات نژاد دل و دین سالم به در برند. جز ابراهیمیان و هاجریان و اسماعیلیان زنده نمی مانند. این زنده ماندگان شفیع آن همه مردگانند. تراژدی نژاد نزاد یعنی ولد صمد محور همه تراژدی های قلمرو به حیات اجتماعی انسان است. این ظلمات و نبرد خونین قلب همه تضادها و ستمها و مجاهدت های جامعه جهانی است و بشریت را برای ظهور انسان کامل صمدی مهیا می کند. ظهور انسان کامل الهی یعنی امام زمان. 66. شعر و شعور. شعری که تماماً شعور باشد در حد کمال مطلق و مطلق اکمالش کتاب قرآن است. هرچند که خود قرآن اصرار دارد که اصلاً شعر نیست. چرا که شعر در نزد عامه مردمان چیزی جز شعارهای توهمی و دروغین و فریبنده نیست. ولی در سوره شعرا نیز می‌خوانیم که شعرا با تمام گمشدگی و فریبکاری اگر اهل ذکر شوند موجب انقلابات پیاپی می‌شوند و در جرگه ذاکرین هستند که برجسته‌ترین پرستندگانند و قلبی‌ترین انسان‌ها. و شعر نیز عنصری شدیداً دیالکتیکی در بشر است که هم سرچشمه شعور است و هم فریب. و این دیالکتیک در اشد و اکملش در قرآن کریم فعال است، همانطور که می‌فرماید این کتاب مؤمنان را رحمت و هدایت است و کافران را جز خسران نمی‌افزاید و منافقان را رسوا می‌سازد. همانطور که هیچ اثری همچون شعر موجب بیداری و هدایت و نیز توهم و واژگونی بشر نمی‌شود. شاعرانه ترین آیات و سوره های قرآنی نیز مؤثرترین آنها هستند که سوره های مکی اکثرا این گونه اند. اگر مؤثرترین ادبیات آخرالزمانی شعر آزاد است که در کشور ما معروف به شعر نیمایی است، قرآن کریم به کشف نهایی و ذاتی خود نزدیکتر می شود، زیرا به لحاظ ادبی نوعی شعر آزاد یا نیمایی است. سوره های مکی جملگی قطعاتی شگرف و جادویی از این نوع شعر محسوب می شوند. شعر نو یا آزاد نوعی سنتز دیالکتیکی بین شعر منظوم و نثر است، بین منطق عاشقانه و منطق عاقلانه، منطق دنیوی و اخروی، منطق علیتی و منطق بیچون و چرایی، منطق نظم و بی‌نظمی، منطق حساب و بی‌حسابی. و قرآن به عنوان یک اثر ادبی کمال چنین سنتزی است. جهان هستی مظهر عالی‌ترین و وسیع‌ترین و شدیدترین و بی‌انتها‌ترین نظم بی‌نظمی و حساب بی‌حسابی و فهم نافهمی است و قرآن بیان آن است. و تنها موجودی هم که کانون درک این اشد از داده است انسان است که رسالتی جز یگانه سازی و یگانه فهمی این اسداد ندارد و قرآن آمده تا انسان را در چنین ادراکی یاری دهد. و لذا شعری ضد شعر است و بلکه شاعرانه ترین اثر ضد شعری تاریخ اندیشه و ادب است که سلطان و بانی آن یک آدم امی و بی سواد است. شعر ضد شعر یعنی چه؟ قرآن کریم به ما خاطر نشان می کند که خود خداوند باعث و بانی و شعر است. اوست رب شعر. پس حقیقت شعر این است که در سمت و سو و خدمت و پرستش خدای شعر باشد و نه در خدمت خود پرستی. تقریبا همه شعرا آشکارا در اشعارشان خود را می پرستند که حضور اسم مستعار شاعر در متن شعر حداقل این خودپرستی است. الا اندکی از شاعران بزرگ که بدین طریق خود را برای خدایشان تسبیح می کنند و به نفی خود و اثبات حق می پردازند، مثل مولانا و حافظ. شاعری که خود را می پرستد مثل پیامبری است که همه را به خود می خواند. امروز احساسات و بیان شاعرانه تبدیل به فرهنگی جهانی می شود که اگر دیالکتیک تسبیح را نشناسد و پیش نسازد به هلاکت کامل می رسد. در فرهنگ ما شاعری مثل شهریار عبرتی از این دست است. شعر نوعی از ادراک و شعور است که از غایت خودشیفتگی و خودمحوری و خودپرستی برمی خیزد. حال اگر این اشد کفر به ذکر حق برسد، منجر به اشد انقلاب می شود، همانطور که در آیات آخر سوره شعرا شاهدیم. یعنی اشد خداپرستی و تسبیح از اشد خودپرستی و تنفیذ برمی خیزد. و این کانون همه دیالکتیک های هویت بشر است. و چون این دیالکتیکی جز به واسطه ی علم دیالکتیک تسبیح درک نمی شود و به حق توحیدی نائل نمی آید و اشد کفر را به کمال اخلاص نمی رساند. زیرا شعر قلبی ترین و عمیق ترین ادراک بشر است و رضا به همان میزانی که می تواند هدایت بخش باشد گمراه کننده است. این است که توحیدی ترین معارف در قلب شعر بیان می شود و برای مخاطب موجب اشد هدایت یا ضلالت هستند و آدمی را به سرعت و شدت تمام به غایتش می رساند. غایت کفر یا ایمان. درک شعائر الهی که موجب برترین نوع هدایت و تعالی است، حاصل ادراک شاعرانه است و لذا همه معارف عرفانی و اشراق قرآنی و مشاهدات غیبی بیان و مفهومی شاعرانه دارند. پس بهتر است که این مفاهیم شاعرانه دارای بیان غیر شاعرانه باشند تا ضلالت ناشی از آن به حداقل برسد. و این همان شعر منصور یا شعر آزاد است در معنای حقیقی کلمه که قرآن کمالش می باشد. قرآن کاملترین بیان غیر شاعرانه مفاهیم شاعرانه است، همانطور که کاملترین بیان غیر عاقلانه مفاهیم عاقلانه است و بیان اشد وحدت ازداد. شعر کامل این گونه است. از این منظر خدمت نیما یوشیج به فرهنگ دینی و قرآنی ما بهتر درک می شود که قبل از این مقفول مانده بود که تحت شعاع این خدمت بزرگ ادبیات و متفکران مؤمنی پدید آمدند که تاریخ جدید اندیشه و احساس ما را رقم زدند و نقشی تعیین کننده ایفا نمودند، همچون فروغ فرخزاد، اخوان سالس و سهراب سپهری که خداوند همگی آنها را اهل قرآنش قرار دهد. شعر اگر دیالکتیکی و تسبیحی باشد، قرآنی ترین بیان حقیقت است. یعنی بیان وحدت ازداد که به سوی پروردگار عالمیان تعبیر می شوند. شعر شعوری تعبیر است که شعائر الهی را آشکار می سازد. شعر نو منطق و قالب منطقی تعبیل حقایق برای عامه مردمان است که در عصر جدید کسانی چون آرتور رمبو از بانیان این قالب منطقی بودند و در کشور ما نیما یوشیج پیام‌آور این روش تبیین و تعبیل حقیقت است. 67. بشریت و الهیت. هرگاه که رسول هدایتی فرستادیم، مردمان کافر نشدند، الا این که گفتند این هم که بشری مثل ماست. حالان که اگر خداوند یا ملائکش از آسمان فرود آید، بشری مثل شماست. قرآن کریم، یعنی بشر، عالی ترین و آسمانی ترین نزول و ظهور حق در عالم ارض است، و این انکار و نفهمی بشر اساس همه کفرهای اوست که این کفرش به بشریت خیش است. یعنی نسبت به انسان کافر است، همچون ابلیس که گفت تو از خاکی و من از آتش، پس برترم. از منظر چون این کفری خدای حقیقی خدای آسمانی و نابود است و انسان الهی هم انسان مرده یا غایب است. این جماعت دشمن انسانند، چه در دین چه در خارج آن، و اتفاقا آن گروه از این دشمنان بشریت که در درون دین زیست می کنند شقی ترند، یعنی با هر نوع معنویت و روحانیت و الهیتی در انسانها اداوت می برزند تحت عنوان دفاع از توحید ناب خدا و مبارزه با شرک، در حالی که اینان مظاهر آشکار شرکند، یعنی خودپرستانی که خود را تحت عنوان ایده خدا می پرستند حتی در نماز و عباداتشان. اینان عرصه ظهور شیطان از انسان هستند، در حالی که کافران لا مذهب چنین نیستند. عارفان حق تحت شعاع نور معصومین و مرسلین اسوه‌های الهیت بشری و بشریت الهی بر روی زمین هستند در آخر الزمان. یعنی مقصود خدا از خلقت انسان را در جهان برآورده می‌کنند و اینانند یاری کنندگان خدا در دینش. و ما بقیه مردم به میزانی که در ولایت این عارفان زیست می کنند از وسوسه های شیطان در امانند، زیرا انسان الهی را جز شیطان دشمنی نیست و هر که با انسان الهی و الهیت بشری دشمن است شیطانی است. و امروزه جز مکتب عرفان نفس مقصد دین خدا را محقق نمی سازد و حقایق دین محمد را به عرصه ظهور نمی رساند. زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. رسول خاتم صلی الله. و حقیقت محمدی کمال الهیت انسان است که انسان خلاق را می آفریند که امامش علی مرتضی علیه السلام است. دیالکتیک انسان و خدا اشد دیالکتیک هاست، زیرا قلم رو به دیالکتیک عدم وجود است، پس فقط به واسطه علم چنین دیالکتیکی میتوان به الهیت بشری نائل آمد، یعنی به یگانگی عدم و وجود در خیشتن. 68. دعا و اجابت، خواستن و توانستن. به یاد آورید که خداوند همه خواسته های شما را اجابت کرده است، پس خداوند را اجابت کنید. قرآن: مرا بخواهید تا شما را اجابت کنم. قرآن: اکثر مردمان از همه میخواهند جز از خداوند، الا این که از همه سو جواب رد بیابند و اندکی هم از خداوند میخواهند و انگشت شماری هم فقط خدا را میخواهند از خدا. و این است آنچه که خداوند از انسان خواسته است تا از او جز او را نخواهد. گروه اول کافرانند، گروه دوم مشرکانند و گروه سوم مخلصین. الهیت ذاتی انسان در قرآن به کرات و به وضوح ذکر شده است، از جمله این که آدمی را در نزد پروردگارش جز جمال اعلای پروردگارش چیزی برای مطالبه نیست که بخواهد که چون دیدارش کند سعادتمند گردد. سوره لیل. و بلکه مقامی برتر از الهیت که درباره آفرینش انسان است. و تبارک الله احسن الخالقین، یعنی خداوند در آفرینش بهترین خلقش مبارک و افزون شده است. و این مصداق ادعای بایزید بسطامی است که خود را برتر از خداوند خوانده است به امر خدایش. و این است میزان و درجه دعا و اجابت انسان به درگاه خداوند. خداوند همه مطالبات و نیازهای آدمی را بدون خواهش اجابت می کند تا انسان به مطالبه حقیقی و ذاتی خود به درگاه خدا برسد و آن این که خدایش را طلب کند. و چون انسانی خدایش را بخواهد و بیابد، مورد صلات خدایش قرار می گیرد و علوی می شود، یعنی مراد پروردگارش می شود و پروردگار کل اراده و قدرتش را به او واگذار می کند. و در این واگذاری به خلافت است که خداوند در انسان افزون و اکبر می شود و انسان هم مطلوب و مراد حق می آید و برتر از او. و این مقام الله اکبر و کبریایی مطلق خدا انسان است. در اینجا خداوند از الهیت خود فرا می رود و الهیتش را به انسان می بخشد. این معنا جز در مکتب امامی قابل درک و فهم نیست. این دعای ویژه مذهب شیعه است که بانیش علی علیه السلام می باشد، و هر که از این دعا غافل و کافر باشد، شیعه علی علیه السلام نیست، یعنی انسان قرآنی نیست. 69. مشرق و مغرب قرآن و اسلام. دو مذهب شیعه و سنی به مثابه مشرق و مغرب اسلام و قرآن هستند. اصلا نبوت و امامت به مثابه طلوع و غروب دین هستند و بهشت و جهنم، خیر و شر، وجود و عدم و همه ارزش‌ها و پدیده‌های ازدادی. پس انسان شرقی و غربی داری. ولی آیا برای اهالی شرق آفتاب از کجا طلوع می‌کند؟ از غرب. پس آفتاب همواره از شرق طلوع می کند، هم برای اهالی شرق و هم اهالی غرب. آفتاب برای اهالی مغرب زمین در شرق طلوع می کند و برای اهالی مشرق زمین هم در غرب طلوع می کند. از همه جا شرق است و همه جا غرب. هر جایی برای عده‌ای غرب و برای عده‌ای دیگری شرق است. منتها مردم اروپا چون چین را شرق و محل طلوع آفتاب خود دیدند، خودشان را غربی خواندند و چینی ها هم به تبعیت از اروپا خود را شرقی و اروپا را غربی نامیدند و این واژگونی را بر خود پسندیدند. و مردمان خاورمیانه هم به تبعیت از همین قرارداد اروپایی خودشان را جهان میانه خواندند و بازیچه این شرق و غرب دروغین شدند. هر فرد و قوم و منطقه ای از جهان شرق و غرب مخصوص خودش را دارد و خود در مرکز عالم قرار دارد. همانطور که هر کجای این فضای لامتناهی و بیکرانه دارای همین ویژگی است. یعنی هر کجای جهان هستی مرکز جهان است، زیرا جهان کرانه ای ندارد. از شب و روز هر فرد و قومی هم متفاوت است. و از آنجا که همه ارزش‌های بشری حاصل فلک زدگی اوست، پس هر فردی در قلمرو به این افلاک و گردش نجوم دارای ارزش‌های مختص خیشتن است، پس تقلید از دیگران، حتی تقلید از همسایه بغلی، موجب گمراهی است، تا چه رسد تقلید از مردمان شهر یا کشور دیگری. این که تقلید از کسی که بغل دست تو نشسته درست به دلیل همین قانون فلک و نجوم خطاست، زیرا هر نقطه ای از جهان شرق و غرب مخصوص و منحصر به فرد خود را داراست و تو در هر کجا که باشی دارای شرق و غرب متفاوت و مخصوص همانجا را داری. و قبلا دانسته ایم که آدمی از هر حیث جسمانی و روانی و فکری و بیولوژیکی و اخلاقی تماماً مخلوق گردش افلاک و کرات و ذرات است و لذا کمترین تغییری در گردش شب و روز و هفته و ماه و سال و فصول و کمترین جا به جایی بر روی زمین در احوال و امیال و اعمال و سرنوشت بشر اثر می نهد و این به دلیل تغییر مشرق و مغرب است. سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها، زیرا به تعداد انسانها و به تعداد زمانها و مکانها مشرق و مغرب وجود دارد و آدمی پرورش یافته مشرقها و مغربهای وجود خیش است. و عارف کسی است که مشرق و مغرب جان و تن و دل و روح خود را کشف کرده باشد، زیرا خورشیدی در آسمان افلاک است و خورشیدی در آسمان جان. و مهمترین مقصود شریعت الهی همین است که آدمی به واسطه آن بتواند مشرق و مغرب جان خود و آفتاب جانش را دریابد، زیرا محور شریعت همانا مشرق و مغرب است، چه در عبادات و چه وظایف مادی. و اما می دانیم که مؤمنان محمدی امر شده اند تا مشرق و مغرب نجومی را در خود بشکنند از طریق شب زنده داری، تا بدین طریق اقطار زمین و آسمان را بشکنند و از اسارت مکان و زمان خروج کنند تا به رب مشرقها و مغربها برسند. که البته این خروجی فیزیکی و جغرافیایی نیست، بلکه خروجی از درون و باطن جان است، زیرا دل آدمی در به خروج از دنیا و کائنات است. ارزش‌های این جهان سراسر دوگانه و ازدادی هستند، زیرا مشرقی مغربی هستند و جز از طریق خروج از آن نمیتوان به توحید حقایق و معانی رسید. و دیالکتیک علم خروج از این دوگانگی است از برای مؤمنانی که به واسطه شریعت الهی شعائر خداوند را در جهان کشف نمودند. این شعائر همان علائمی هستند که راه خروج از جهان را به مؤمنان عارف و دیالکتیسیان نشان می دهند. که ماه و خورشید برای عارف مهمترین شعائر الهی هستند که چون به حقیقت آن راه یافت و در خورشید به ماه رسید و در ماه خورشید را یافت و و در روز به شب رسید و شبها به روز راه یافت، به یگانگی ربوبی حق رسیده است و مخاطب این کلام الله است که سوگند به رب مشرقها و مغربها که ما اهل بهشت را از علمشان آفریدیم و بر این کار تواناییم. قرآن: زیرا بهشت جهان ورای اسارت افلاک و نجوم و دهر است که عارفان به واسطه علم خروج از دنیا به آن میرسند و در آنجا به آفرینشی جدید میرسند. و بدان که عارفان کامل مغرب ندارند و همه سو برایشان مشرق و محل طلوع است، زیرا در مکان شرقی وجود خود مستقرند. این اماکن شرقی وجود را انبیای الهی کشف و ابداع نمودند و در جان مؤمنان به امانت و یادگار گذاشتند، ولی به همت و ایثار و عشق زنانی چون هاجر و صفورا و مریم و خدیجه و فاطمه و زینب. چرا که آدم و حوا ظهور تمامیت مغرب و مشرق وجودند برای یک دیگر. هر یک مشرق دیگری است. هر یک محل اشراق و طلوع ذات طرف مقابل خیش است. ربوبیت مشرقی مغربی کلمت الله در آدم و حوا محقق می گردد و به عرصه ظهور می رسد. الله افسانه خورشید و ماه که یک افسانه شرقی است، در قرآن کریم و آخر الزمان و خلق جدید انسان محقق می‌گردد در یگانه شدن ماه و خورشید که ظهور یگانه کلمت الله است. این یگانگی و اتحاد از آخرین سالهای پایان قرن بیستم در جان این جانب در حال تکوین بوده است که این پایان عمر تاریخی انسان دهری در جهان است و آستانه خلق جدید انسان. و هر که روی به این خلق جدید نکند و با آن به انکار و عداوت پردازد، به نابودی خود راضی شده است. 71 و 2 فقط عدم است که یکی و یگانه است، آن هم نه عدمی که شاهدی هم داشته باشد که بتواند عدمیت را درک کند، که در این صورت می شود دوتا. پس در حقیقت حتی عدمیت هم یگانه نیست، زیرا کسی که درک کننده آن است باعث دوگانگی می شود. من و عدم یا عدمیت من. پس در حقیقت یگانگی و احدیت مطلقاً موضوع و وضعیتی قابل بحث نیست که در اندیشه بگنجد، زیرا هرچه که به فهم درآید لااقل دوگانه است اگر سگانه و چندگانه نباشد. پس آیا به راستی یگانگی خداوند حتی قبل از آفرینش جهان، آنگاه که در امای عدم بود، چگونه بود؟ زیرا آنگاه خدا بود و جز خدا نبود، ولی خداوند می دانست که وجود دارد، خدا و وجودش، و این دوگانگی است و اصلا خداگاهی ذاتاً دوگانه است و سرمنشه هر کثرتی و طبعاً هر شرکی. ولی بدون خداگاهی هم چیزی وجود ندارد، زیرا وقتی کسی یا چیزی که بر خود آگاه نباشد و نداند که وجود دارد، پس از برای خودش وجود ندارد و در خودش نیست. پس یگانگی امری محال است و این محال خدا نام دارد. و درست به همین دلیل می فرماید که قابل توصیف و بیان نیست، زیرا در ادراک نمی گنجد. خداوند منزه است از آنچه توصیفش می کنند الا پرستندگان خالصش. قرآن: آیا براستی این عباد الله المخلصین چه کسانی هستند و چه ماهیت و وجودی دارند که می توانند یگانگی را درک و بیان کنند؟ پس بایستی خودشان هم یگانه باشند، زیرا هر که خود را شناخت خدای را شناخت. آیا آن روزی که در قیامت کبرا جمال واحد و قهارش رخ می گشاید در مقابل خلق، این یگانگی چگونه است که جز انگشت شماری تا به تحملش را ندارند و ما بقی خود را با صورت در آتش سرنگون می کنند؟ و در آن روز زمین و آسمان‌ها و هر آنچه که بین آنهاست برای پروردگارشان آشکار می‌شوند. قرآن. پس پاسخ در خود کلام الهی بیان شده است، یعنی در آن روز جمال واحد قهارش در یکایک خلقش آشکار می شود که همه یکی هستند، نه این که همسان باشند، بلکه یکی بودنشان در بیتا بودن یکایک آنهاست و آنگاه این ظهور بی نهایت یگانه بیتا دارای جمالی واحد است به عنوان جمع بیتایان. جمال واحد بیتایی، جمع بی نهایت بیتایان، همچون گلی شکفته که دارای بی نهایت گلبرگ است که گلبرگهایش نیز هر یک بیتایند و بیهوده نیست که برخی عارفان ما تجلیش را به شکفتن گل سرخی توصیف نمودند. که در بیان توصیف بیانی بهتر از این برای توصیف نیست. چون این جمادی هر آن در جهان هستی متجلی می باشد از برای عباد الله المخلصین که از منیت پاک شدند، زیرا این منیت اساس هر دوگانگی است. من و خودم. قیامت فرا رسیده و آن را برای مدتی معین از مردمان پنهان داشتیم. قرآن. از انسان موحد و یگانه پرست انسانی بی من است، بلکه اوست، زیرا هر منی تویی را می طلبد و این منشه دوگانگی است. پس انسان یگانه شناست و یگانه پرست و یگانه شده کسی است که برای پروردگارش ظهور کرده است و پروردگارش از زبان او می گوید لا اله الا انا. با رسیدن به چنین مقامی جز از طریق خرد تسبیح دیالکتیکی و دیالکتیک دیالکتیک ممکن نیست، یعنی آنگاه که در نفس ناطقه آدمی هر وجودی عدمش آشکار شود و از عدمش موجود گردد و این دیالکتیک دیالکتیک آنقدر در ادراک بشری نهادی نگردد که بنیاد دوگانگی برافتد تا سوره توحید محقق گردد و این مستلزم هزاران بار به وجود آمدن و نابود گشتن است و زنده گشتن و مردن. هر کسی مرگ را می چشد و سپس روی به پروردگارش می کند. قرآن. و این علم و هنر عشق ورزی با پروردگار و قمار بازی با وجود خیشتن است. او عاشق و ما معشوق اوییم که در بلایا با ما یگانه می شود.